ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 11 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابانهای اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش و هفت تپه، خرم‌آباد، مریوان و عراق حکایت می‌کند. در این حال شیس امانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با چند نفر دیگر در سنندج بازداشت شدند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده است. فریدون عباسی امروز شنبه علاوه بر تشریح چند مورد از آنچه که او خرابکاری‌ها در این تأسیسات هسته‌ای نامید، درباره آخرین انفجار در فروردین سال جاری گفت:
فکر بکنم پنجمین بار بزرگ، نه کوچه. یعنی نگاه کنید، این یکی اومدن اون شبکه توزیع رو هدف قرار دادن و کابل باتری های یدکی که باید برق رو تامین میکرده، ما قطع برق نداشته باشیم.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفت این حوادث به توصیف او خرابکاری به دلایلی مانند کاهش دقت امنیتی روی داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول اسرائیل را به دست داشتن در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران متهم می‌کنند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امروز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد یک گروه که به توصیف این نیرو تحت حمایت سلطنت طلبان قرار داشته متلاشی شده است. بر پایه این اطلاعیه گروه هبوط ایران که در استان آذربایجان شرقی حضور داشته، با برخورداری از آنچه سپاه پاسداران حمایت دولت‌های غربی و عربستان برای براندازی جمهوری اسلامی نامید فعالیت می‌کرده است. سپاه پاسداران جعل خبر، استفاده از ضعف‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همینطور فراخوان مردم به شورش خیابانی را از جمله فعالیت‌های این گروه ذکر کرده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به هویت اعضای این گروه، زمان و چگونگی شناسایی و بازداشت اعضای آن اشاره‌ای نکرده. به مناسبت روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان کشور در بیانیه‌ای نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. این بیانیه تأکید می‌کند که برخی طلاب در رشته‌های غیر از علوم دینی در مدارس مشغول به کار هستند. این بیانیه با ابراز نگرانی از استخدام طلبه ها میگوید این طلبه ها در 8 رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری، از جمله آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه، میتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند. این بیانیه همچنین با اعتراض به تغییرات گسترده در کتاب‌های درسی به ویژه کتاب‌های علوم انسانی تأکید می‌کند که این گونه نگاه علم جدید را به بهانه سکولار بودن تخطئه می‌کند و هیچ بدیل مناسبی را عرضه نمی‌کند. در سالهای اخیر تغییرات متعدد در حوزه علوم انسانی و ورود حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در امور مدارس نگرانی‌های بسیاری را در میان معلمان و کادر آموزشی ایجاد کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 332 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. بنابر این گزارش بیش از 17000 نفر در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران تا کنون بیش از 72000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 2,500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. به گزارش وزارت بهداشت ایران، همکنون 198 شهر کشور در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به دستگیری تعدادی از کارگران ایران در روز جهانی کارگر.
از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته.
نگرانی های انتخاباتی هواداران رهبر جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. گفته های فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران را دنبال می‌کنیم که از 5 انفجار بزرگ تأسیسات هسته‌ای نطنز گفته است. واکسن اسپوتنیک وی و اقدام ایران برای خرید آن را از روسیه بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که روز شنبه به طور رسمی آغاز شد.
یک نگرانی بسیار شدید داریم مورد وجود داره از اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی چه وضعیت پیش میاد در افغانستان. در واقع خروج نیروهای آمریکایی در مردم افغانستان تعداد زیادی و این اعتقاد هستن که گویا با عجله صورت گرفته و باید یک صلح در افغانستان میآمد، بلکه یک راه حل سیاسی برای قضای افغانستان پیدا بشد بعد از این خروج صورت نگرفت.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران و سنندج بیش از 30 تن را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند. پروین محمدی نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به رادیو فردا در این زمینه چنین گفته است.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگرهای دنیا و بالاخص ایران تبریک میگم. امروز هم کارگرها تلاش کردند که روز خودشون رو در خیابون برگزار بکنن و تمام مطالبات انباشته خودشون رو فریاد بزنند و طبق فراخوانی که داده شده بود در مقابل وزارت کار قرار بود که ساعت 10:30 کارگران اونجا تجمع داشته باشن، اما از ساعت 8:30 با قرق نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوی مقابل وزارت کار و لباس شخصی ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که هیچ کس در مقابل وزارت کار بایسته و دائم همه رو هدایت میکردند که راه برن و هیچ کس حق این که در اون مکان بایسته رو نداشتند. تا ساعت 9 طبق فراخوانی که دیشب خانه کارگر داده بود در موازی با این فراخوان کارگران معترضی که در جلوی وزارت کار تجمع داده بودن، اونها گفته بودن در پشت در وزارت کار و ساعتش رو ساعت 9 اعلام کرده بودن که با قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی با بلندگوهای عظیمی که روی وانت بود با 50-60 نفر ولی با تعداد بیشماری از نیروهای امنیتی در پشت ساختمان وزارت کار مراسمشون رو برگزار کردن با سخنرانی آقای صادقی و بقیه دوستانشون و در مقابل وزارت کار جو امنیتی بود تا ساعت 10:30 که شد به هر حال حمله به افرادی که سعی داشتند که در اون مکان وایستند شدت گرفت، به طوری که در جلوی متروی شادمان که در ادامه خیابون آزادی هست درگیری به وجود اومد و ونهایی رو که برای بازداشت تهیه کرده بودند آورده بودند و ونها رو به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند و بازنشستای زیادی رو در این دوتا ونها پر میکردن و از صحنه خارج میکردن. صحنه ای که در خیابون آزادی امروز شاهدش بودیم تقابل بین نیروهایی بود که خواهان این هستند که میخوان یک روز رو که در دنیا به هر حال به تثبیت رسیده که روز کارگر صداشون رو فریاد بزنن و مطالباتشون رو بگن، در مقابل صفی که به غیر از چماق و زندان و بازداشت پاسخ دیگه‌ای برای کارگران نداشت. امروز خیابون آزادی شاهد همچین صحنه‌ای بود. شهرهای دیگه‌ای که هستش، در شهر سنندج یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقای شیس امانی، کارگر بازنشسته نساجی کردستان هستن ایشون، که به همراه تعدادی از کارگران قرار بوده که در محل شهرک صنعتی تعمیرکاران شهر سنندج قرار بوده برگزار بکنند که نیروهای امنیتی قبل از شروع مراسم به این کارگران حمله میکنن و تعدادی از اونها رو به همراه آقای شیس امانی که همونطور که گفتم عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضا به مزد خفت بار هستند، در میان دستگیر شده ها بودند و ایشون رو دستگیر کردند.
بله، صدای پروین محمدی رو میشنیدید، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. اما در همین زمینه من گفتگویی داشتم با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری که ساکن کانادا است و ابتدا از اهدافی که این کنفدراسیون و سازمان بین المللی کار برای سال 2022 تعیین کردند پرسیدم. مهدی کوهستانی نژاد:
در سازمان جهانی کار و کنفدراسیون های بین المللی در نشست هایی که چند روز پیش به طور مشخص دیروز داشتند، در دو زمینه بحث اساسی بود، یکی ایجاد کار و دومی رفع مسئله بیماری کروناست. چون این چیزی که در حال حاضر ما میبینیم، جامعه بشری با یک وضعیت بسیار پیچیده در رابطه با این بیماری روبرو شده و اینکه این بیماری چقدر تو اقتصاد تاثیر گذاشته و اینکه این اقتصاد آیندهش در رابطه با این بیماری چیه، و چیزی که مشخصه با صدها میلیون کار از بین رفته، اقتصاد در حالت یک رکوده و اینکه چگونه میشه از این بحران گذشت، این چیزیه که کارگران در سطح جهانی مسئلهشونه و نهادهاشون به این فکر میکنن که چطوری میتونن فشار بیارن بر معقوله کمک‌های اجتماعی یا اون چیزی که ما در اصل باهاش تو تاریخ هم بهش میگن اون قانون اجتماعی حمایت از مردم. و در این رابطه است که ما شاهد بسیار بحث فراگیری هستیم در این دو معقوله، که همین دو معقوله میتونه تأثیرات خودش رو تشکل یابی بذاره، رو سرکوب کارگران بذاره، رو نبود ایمنی کار بذاره و بسیاری از مسائل دیگری هم که شامل این میشه.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری درباره مسائل کارگری ایران چه نظراتی دارن؟ مثلا می‌دونیم که یه تعدادی از کارگرها در مراسم روز کارگر دستگیر شدن.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جهانی این مشکل رو تو سطح جهان می‌بینه. یعنی ما امروز شاهد نه تنها دستگیری کارگران در ایران هستیم، ترکیه هستیم، سرکوب کارگران در برمه هستیم و بسیاری از کشورهایی که مثل آمریکای لاتین یا آفریقا هستن، این سرکوب هست و اینو به یک معقوله جهانی نگاه می‌کنه و در این زمین است که خواستار آزادی کارگران هست. به طور مشخص شما اگه هم نگاه بکنید، در سال گذشته بزرگترین موزل اتحادیه کارگری در همون هنگ کنگ بود که بسیاری از رهبران اتحادیه کارگری رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان هستن. از این زاویه است که ما باید این مسئله رو با یک چیز بزرگتری نگاه کنیم. بلتب تو هر شرایطی که باشه، ایران یکی از 10 کشوریه که همیشه بهش میگن 10 کشور قرمز و مسئله کارگری بسیار حائز اهمیت و هر گونه امکانی باشه که بتونن اعتراض خودشونو بگن یا فشار بیارن یا حتی شرکت هایی که در ایران در رابطه با سرکوب کارگران نقش دارند و همون شرکت ها رو در عرصه بین المللی در تحریم های اقتصادیش بذارن.
حمایت های بین المللی یا حساسیت ها در ایران و در جهان چه بازتابی در مسائل کارگری ایران داره؟
این چیزی که واقعیت امره، ما در 20 سال گذشته شاهد فعالیت‌ها و حمایت‌های کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های سراسری جهانی در رابطه با کارگران ایران بودیم و این کارگران ایران، من به طور مشخص تعدادی از کارگران که همین چند روز پیش هم آزاد شد، وقتی در صحبتاشون میشنوید اینا خیلی تاکید میکنند که این حمایت‌ها در درون زندان زیر فشار برای ما یک روحیه است، به ما کمک میکنه و این نشون میده که ما تنها نیستیم و کسانی هستن که به ما فکر میکنن. و از اون زاویه هم بود که حتی بسیاری از کارگرانی که در زندان هم بیماری کرونا گرفته بودن، از نگرانی این مقامات که مبادا این به یک عرصه بین‌المللی و یک افتضاح و یک آبروریزی دیگه‌اش میشه، تو همون زندان هم به این فعالین کارگری رسیدگی میشد که متاسفانه ما میبینیم در سرتاسر جامعه این امر خیلی ناجوره. ولی در رابطه با انعکاسش من فقط میخوام بگم که یه انعکاس مثبتی داره و یک تاییدیه به اون حمایت و اون همکاری ها و اون حرکت هایی که در داخل کشور میشه.
گفتگویی بود با مهدی کوهستانی نژاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
روز جهانی کارگر رو به پدرم تبریک میگم، دستاشو میبوسم، دستای پدرم قبلگاه منه، هر چی دارم از پدر نازنینم دارم و براش بهترین ها رو آرزو میکنم، سایش مستدام باشه، به وجودش، به شغل پاکش، به دستای نجیبش افتخار میکنم.
روز جهانی کارگر مبارک. میخواستم به کارگرای مبارز ایران بگم واقعا مبارزشون رو ادامه بدن، چون دیگه شکی درش نیست که وقتی یکی 40 سال 42 سال بر مسندی نشسته باشه یا شغلی داشته باشه، خب این معلومه این دیگه شغل یا خدمت به مردم نیست، این دزدیه. چون به هر حال هر شغلی یک بازنشستگی داره، تو وقتی بازنشست نمیخوای بشی، خب معلومه واقعا نون آب داره از این شغل.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود، ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن آقای روحانی. فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
این پیام جدید آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران رو شنیدم، واقعا تأسف داره. انسانی تحصیل کرده، دنیا دیده، اینقدر خودش رو ضعیف و حقیر بکنه که برگرده بگه ما همه اومدیم که قربونی در حقیقت بشیم برای آقا، این کمال حقارت رو نشون میده، سرسپردگی رو نشون میده. پس ایران کجاست؟ ایران رو شما دارید قربونی میکنید برای پست و مقامی که میخواید و این رو کسی جز آقای خامنه‌ای براتون نمیتونه حفظ بکنه. یادتون باشه حتی فرزندانتون، نوادگانتون این حقارت رو احساس خواهند کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هنوز هفته ها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است، اما برخلاف سالهای گذشته هنوز اسامی افرادی که قصد نامزدی به طور کامل را دارند اعلام نشده است. بحث اختیارات رئیس جمهوری هم در کنار نگرانی‌های حاکمیت از ناکارآمدی پدیده دو قطبی سازی بر حاشیه‌های انتخابات افزوده است. با این وجود طیف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از حالا با طرح موضوعهایی مانند نفوذ، کلیدواژه‌ای امنیتی را برای انتخابات پیش رو مطرح کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
فتنه اکبر کلیدواژه‌ای که بیانگر نگرانی طیفی از جریان‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. این نگرانی را مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی در این قالب به زبان آورده است. آقای طائب در خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، انتشار گفتگوی موسوم به محرمانه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را محملی قرار داده برای بیان نگرانیش. آنجا که خطاب به آقای ظریف میگوید آقای وزیر امور خارجه، دنیا و امام زمان را حل میکنیم به شرطی که دست از دست کری در بیاوری. حاج قاسم دست در دست کری نگذاشت. مهدی طائب دو ماه پیش هم این نگرانی را با محتوای در انتخابات 1400 به چه کسی رأی بدهیم منتشر کرده بود.
ما سابقه افراد رو ببینیم آقا اگر انتقال اجرایی بوده کدوم مدل بوده؟ مدل اعتماد به غرب بوده یا مدل اعتماد به داخل؟
رد همین نگرانی را می توان در یادداشت 11 اردیبهشت روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای به قلم محمد سعید مدنی ببینیم که به شورای نگهبان توصیه می کند تا به نوشته او قاطعانه بررسی نامزدها را انجام دهد. در حال و هوای این نگرانی هاست که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای چهارمین بار با رمز آنچه خونسا کردن گفتمان شبکی نفوذ نامید به میدان آمده است. آقای رضایی بدون نام بردن از وزیر خارجه دولت حسن روحانی گفته که میخواهد جلوی آنچه سراب دروغین دیپلماسی در برابر میدان نامید بایستد. اشاره به بخشی از صحبت‌های محمد جواد ظریف در گفتگوی منتشر شده است.
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
در این حیث و بیس است که عبدالله حاجی صادقی نماینده ی آیت الله خامنه ای هم در صحبت‌های تازه‌ای میگوید ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که سرباز ولایت و در امتداد ولایت باشد. تعداد زیادی از چهره‌های فعال در سپاه پاسداران با نادیده گرفتن توصیه ی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن نظامیان در امور سیاسی برای انتخابات 1400 خیز برداشتند. جدا از سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا که با اعلام خبر تخلف اداریش به نظر میرسد از شانس حضورش کم شده، اما حسین دهقان و رستم قاسمی هر دو همچنان مصمم به حضور هستند و حتی آقای دهقان در کنار علی مطهری از جمله نامزدهای جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران به شمار میرود. از طرفی در شرایطی که موضوع نامزدی محمد جواد ظریف پس از درز گفتگویش در حالی از ابهام فرو رفته و حتی حزب ندای ایرانیان و دبیرکلش صادق خرازی که در این باره تلاش هایی داشته هنوز راه به جایی نبردند، اعلام نامزدی مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب هم با مخالفت هایی از سوی محمد رضا عطریانفر و غلام حسین کرباسچی در حزب کارگزاران روبرو شده است. محمد علی ابتهی دیگر چهره اصلاح طلب هم تکیه ی آقای تاجزاده به این جریان را نه به نفع خود او و نه به نفع اصلاح طلبان دانسته است. مصطفی تاجزاده هم اخیراً در نشستی مجازی درباره حضورش در انتخابات نقش آیت الله خامنه ای را در فرایند اجرایی انتخابات 1400 انکار نکرد.
اما سوال میشه که این بازی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ بستگی به عوامل زیادی داره. بله، یکیش بدون تردید رهبری و اینکه چقدر بخواد انتخابات رو باز بکنه یا چقدر بخواد انتخابات رو ببنده. و مثلا اگه مثل انتخابات مجلس باشه خب دیگه اصلا نامزدی نداریم یا اونم که اصلا فایده ای نداره دیگه.
این موضوع بحثی است که برخی همچون محمد علی ابتهی در گفتگویش با روزنامه شرق با اشاره به اتفاقات 8 سال گذشته و ناکامی دولت حسن روحانی در تحقق وعده هایش میگوید که مردم در وضعیت کنونی میگویند برای چه باید به مقامی رأی بدهند که دارای اختیار نیست. مسئله ای که بارها از سوی حسن روحانی هم در لفافه بیان شده است.
جایگاه پناه رئیس جمهور رو تعیین میکنه. میگه رئیس جمهور دومین مقام کشور هست، بعد از اینه که میگه و مسئول اجرای قانون اساسی است. یکی از جاهایی که تفسیر نمیخواد همینجاست. ولی خب حالا به هر حال این هم الان یه اختلاف برداشتی است. به هر حال شورای نگهبان تو این تفسیرهای آخرش، حالا تفسیرهای اولش اینجور نمیگفت تو اون سوال.
اما یادداشت نویس کیهان یک سره با استناد به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی،
اینا همش خلاف واقع، یا از روی بی‌مسئولیتی گفته میشه یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشه یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست.
توصیه میکند تا به نوشته ستون نویس کیهان وادادگان و ناکارآمدان وارد میدان نشوند. شورای وحدت اصولگرایان که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد سخنگوییش را بر عهده دارد هم اساس انتخابات را شاخصهای آیت الله خامنه ای عنوان کرده و پرده از نامزد مورد اجماع این طیف برداشته است.
اجماع و اتفاق کامل وجود داره در شورای وحدت که از ایشون حمایت بکنیم و اون جناب آقای رئیسیه. نکته ای که وجود داره این هست که جناب آقای رئیسی تا به حال نفیان و اثباتن هیچ اظهار نظری در این باره نکردن.
اعلام این خبر دو نامزد دیگر اصولگرا یعنی سعید جلیلی که این روزها بسیار در فضای مجازی فعال است و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را هم به حاشیه نبرده است. هرچند در داخل اصولگرایان هم چهره هایی مثل فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی بودند که در کنار اعلام نامزدی خود علناً با نامزدی رئیسی مخالفت کرده و از قالیباف حمایت. در این بین چراغ‌های آمدن علی لاریجانی هم پی در پی خاموش و روشن می‌شوند. صادق خرازی چهره اصلاح طلب به روزنامه خراسان گفته است خیلی به موقعیت اجتماعی آقای لاریجانی یقین ندارد. آقای خرازی علت را در آنچه ترور شخصیتی علی لاریجانی توسط محمود احمدی نژاد نامید جستجو کرده است. از اینها که بگذریم، اما کم نیستند کسانی نزدیک به حاکمیت که از اساس میگویند در انتخابات 1400 شرکت نمی کنند. فائزه هاشمی فعال سیاسی در آخرین صحبتهایش که در روزنامه آرمان ملی بازتاب پیدا کرده، ضمن اشاره به اینکه صندوق رأی در ایران از محتوا خالی شده، گفته است چرا همیشه باید به دنبال بد و بدتر باشیم؟ این بد و بدتر دیگر آنقدر فرقی با هم ندارند. آزموده را آزمودن خطاست.
گفتگویی بود در واقع، یا گزارشی بهتره بگم، از محمد زرقامی. اما فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد طی 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده و افزود که انفجارهای کوچک دیگری هم در این مدت روی داده است. به گفته این نماینده مجلس، بعضی از این انفجارها در روزهای نمادین و ایدئولوژیک مانند روز قدس و نیمه شعبان انجام شده. پیشتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود در انفجار اخیر در تأسیسات نطنز چندین هزار سانتریفیوژ و همچنین بخش عمده‌ای از امکانات غنی‌سازی ایران آسیب دیده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران میگوید در طول 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده و علاوه بر آن حوادث کوچک دیگری هم در این تأسیسات به وقوع پیوسته است. او در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری فارس منتشر شد به تشریح دست کم 4 مورد از این انفجارها پرداخته که در باره 2 مورد آن نخستین بار است که چنین جزئیاتی فاش می شود. فریدون عباسی یکی از این انفجارها را در بامداد 26 تیر سال 90 عنوان کرد که به گفته او افرادی با جاسازی مواد منفجره به اندازه یک عدس در فشار سنج سانتریفیوژها باعث وقوع انفجاری در زنجیره سانتریفیوژها شدند. او خرابکاری دیگر در تأسیسات نطنز را انفجار بامداد 22 فروردین امسال عنوان کرد. روزنامه نیویورک تایمز این انفجار را نتیجه خرابکاری اسرائیل خوانده بود که به نوشته این رسانه این انفجار برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. به روایت فریدون عباسی سومین مورد این انفجارها مربوط به پیش از سال 90 است که هدف حمله دکل برق بیرون از تأسیسات بوده اما منجر به قطع برق سانتریفیوژها نشده بود. آنطور که رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران میگوید طراحان انفجار اخیر در تأسیسات نطنز برخلاف دفعه قبل که دکل را منفجر کردند، این بار قسمت انتهایی شبکه توزیع برق را هدف قرار دادند تا شبکه توزیع برق را مختل کنند. مورد چهارم که فریدون عباسی در این گفتگو شرح داده، انفجار 12 تیر سال گذشته در نطنز است که حاصل کارگزاری مواد منفجره در یک میز خریداری شده از خارج و وارد کردن آن به داخل سایت نطنز بوده است. آقای عباسی همچنین تلویحاً بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به همکاری با جاسوسان کرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران بدون اشاره به عاملان این خرابکاری ها خواستار افزایش تدابیر حفاظتی مراکز هسته‌ای ایران شده است و میگوید که حتی لزومی ندارد افرادی همچون نمایندگان مجلس هم از این تأسیسات بازدید کنند. مقام ها و نهادهای امنیتی ایران تاکنون درباره عوامل دخیل در حوادث رخ داده در تأسیسات نطنز گزارش دقیقی ارائه ندادند. وزارت اطلاعات ایران که مسئولیت حفاظت اطلاعاتی از تأسیسات هسته‌ای ایران را بر عهده دارد، 28 فروردین امسال اعلام کرد که عامل خرابکاری اخیر در حادثه نطنز را شناسایی کرده و فردی است به نام رضا کریمی که پیش از وقوع این حادثه از کشور گریخته است. در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره معرفی این فرد، تصویر او بر روی برگه‌ای با لوگو پلیس اینترپل نشان داده شده است. اما رادیو فردا در وبسایت پلیس اینترپل تصویر یا نامی از رضا کریمی نیافت. مقام‌های حکومت ایران پیش از این به طور گسترده از دولت اسرائیل به عنوان متهم اصلی این حادثه نام برده بودند، اما در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره‌ای به ارتباط این فرد با دولت اسرائیل نشده است.
بله، گزارشی بوده از رضا جمالی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روسیه میگوید واکسن اسپوتنیک وی تأثیر مثبت خودش رو در مبارزه علیه تمام انواع شناخته شده ویروس کرونا نشان داده است. ایران از جمله کشورهایی است که این واکسن را از روسیه خریده، اما به گفته مسئولان ایرانی اجرای این قرارداد کار ساده ای نیست. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
به گفته سفیر ایران در روسیه، کشورش قصد دارد کانون تولید واکسن روسی در خاورمیانه شود. کاظم جلالی طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت وقتی که واکسیناسیون در داخل کشور به اتمام برسد، به دیگران کمک خواهیم کرد و همراه با روسیه تصمیم میگیریم واکسن را به کجا بفرستیم. او پیشتر وعده داده بود تولید اسپوتنیک وی در ایران از ماه گذشته آغاز می شود، اما پنجشنبه راهندزی خط تولید این واکسن را مجدداً به آینده موکول کرد. همان روز هفتمین محمول شامل 100 هزار دوز اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد. سفیر ایران در روسیه همچنین با اشاره به قرارداد دوم خرید اسپوتنیک وی از روسیه تشریح کرد از ماه آینده و طی 6 ماه 60 میلیون دوز این واکسن به ایران ارسال خواهد شد. اما شنبه رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تحقق کامل این اهداف ابراز تردید کرد و گفت اجرای این قرارداد کار آسانی نیست. محمد رضا شانه‌ساز به خبرنگاران گفت قرارداد بسته بودیم روسیه 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل دهد که تاکنون 720 هزار دوز به دست ما رسیده و نمیدانم از قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز چه میزان قابل تحقق خواهد بود. الکساندر مرتسالوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی طرح سیاسی کرملین است که اجرای آن با مشکل جدی روبروست.
روسیه самого начала я об этом говорил. Россия не способна
به این مسئله اشاره کردم که روسیه توان تولید میزان کافی اسپوتنیک وی برای اجرای تمام قراردادهایی که بسته را ندارد. برخلاف دولت‌هایی که در پی خرید واکسن برای مصرف داخلی هستند، دولت روسیه به اسپوتنیک وی به عنوان ابزار قدرت نرم نگریسته و برای ارتقای نفوذ سیاسی خود از این واکسن استفاده می‌کند. در شرایط کمبود شدید واکسن در جهان این سیاست کارآمد بوده و اکنون اسپوتنیک وی در بیش از 60 کشور تایید شده و بیش از 3 میلیارد نفر که جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دهند منتظر این واکسن هستند. اما روسیه نمیتواند انقدر واکسن تولید کند. همکنون بسیاری از مناطق روسیه محتاج واکسن هستند. به همین دلیل کشورهایی برای ارسال اسپوتنیک در اولویتند که میتوانند به زودی این واکسن را به میزانی تولید کنند که بخشی از آن به خود روسیه بازگردد. مسئولین ایرانی نباید دلخور شوند. 100 هزار دوز در یک هفته یا یک هفته در میان واقعا حتی اکثر ظرفیت روسیه است. ارسال 60 میلیون دوز تا 6 ماه از آرزوهای دست نیافتنی است. به عقیده من تنها گزینه ایران تولید داخلی
است.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 4 ماه است که آغاز شده و 2 واکسن دیگر نیز در این کشور به ثبت رسیده. اما مطابق آمار رسمی 5% جمعیت روسیه 2 دوز واکسن دریافت کردند. کمی بیش از 8% تنها دوز اول را زدند. چندی پیش مراجع علمی در مجله لنست میزان کارایی اسپوتنیک وی را 92% ارزیابی کردند. شنبه آنا پاپوف رئیس روسپاتریبنادزور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه مدعی شد واکسن های روسی کارایی خود را برای مقابله با تمام انواع جهش یافته ویروس کرونا ثابت کردند. این در حالی است که اخیراً اسلوواکی و برزیل به دلیل آنچه ریسک های بیش از حد و عوارض شدید گفته شده واردات اسپوتنیک وی را ممنوع کردند. در ایران نیز ماه گذشته یک عضو ستاد مقابله با کرونا گفته بود واکسن روسی در برخی از ایرانی ها عوارض شدید ایجاد کرده. هیچ یک از واکسن های روسی هنوز مجوز های لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. اما مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخشی از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان از روز شنبه 11 اردیبهشت به صورت رسمی شروع شد. خروج این نیروهای نظامی از افغانستان بر اساس توافق 14 ماه پیش بین آمریکا و دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر اتفاق می‌افتد. حدود 7000 نیروی کشورهای عضو ناتو و همچنین استرالیا، نیوزیلند و گرجستان در افغانستان مستقر هستند و از نظر پوشش هوایی، برنامه‌ریزی و هدایت مأموریت‌های آموزشی نیروهای افغانستان به نیروهای آمریکایی تکیه دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد مسیح حامی، مشاور سابق عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان داشتم، ابتدا از واکنش مردم این کشور نسبت به خروج نیروهای آمریکایی پرسیدم. احمد مسیح حامی:
یک نگرانی بسیار شدید در این مورد وجود داره، از اینکه بعد از خروج نیروهای آمریکایی چی وضعیت پیش میاد در افغانستان. یک تعداد خوشبینی هم دارن که بدون شک، ولی نگرانی بسیار شدید هست. تعداد زیادی از مردم در مورد نگرانی دارند. بحث تمویل نیروهای نظامی به چه شکل خواهد بود، توافقات صلح به کجا خواهد کشید، و در واقع خروج نیروهای آمریکایی در مردم افغانستان تعداد زیادی یا یک جمع نزدیک به اکثریت به این اعتقاد هستند که گویا با عجله صورت گرفته و باید یک صلح در افغانستان می آمد، بالاخره یک راه حل سیاسی برای قضای افغانستان پیدا می شد. بعد از این خروج صورت می گرفت، اما یک وضعیت فعلا در کشور وجود دارد.
در طول 14 ماه گذشته طالبان به نیروها و اماکن کشورهای خارجی حمله نکردند، ولی برعکس حملاتشون رو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش دادن. چه ضمانتی وجود داره که بعد از خروج نیروهای آمریکایی و کلا نیروهای خارجی همچنان به حملاتشون علیه نیروهای افغان ادامه ندن؟
دقیقاً بحث همی است، اعتقاد عمومی همی است که چون طالبان یک نیروی نظامی هستند و نیروی فعال هستند و فعلا در قسمت زیادی از کشور حضور فعال و نظامی دارند، در صورت نبود حمایت از جانب نیروهای بین‌المللی برای قوای نظامی افغانستان و برای حکومت افغانستان، احتمالات ای که اون حرکت طالبان بتونن بیان به داخل شهرها شون و یک سری جنجال‌ها و زد و خوردها و در نهایت جنگ‌های داخلی منجر به این شوه، به همین دلیل است که تعداد زیادی از مردم نگرانی بسیار شدید در این مورد دارن و حالت سردرگمی دارن. مثلا یکی از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و در کل ناتو و نیروهای بین‌المللی یکی ای است که تعداد زیادی از مردم که یک امکانات محدودی هم در دست داشتن تلاش میکنن و کوشش میکنن که از مرزهای افغانستان بیرون شوند، برن به کشورهای بیرونی. میزان فرار از کشور به بالاترین حدش رسیده، میزان فقر و عدم سرمایه گذاری در کشور به بالاترین حدش رسیده. هیچ کسی حاضر نیست کمترین سرمایه گذاری را در کشور بکنه به دلیل عدم یک امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و یک استقرار سیاسی. این فضا حاکم است، هرچند حکومت تلاش میکنه که بتونه وضعیت را کنترل بکنه و یک فضای ایجاد شود تا فضا نسبتا مثبت شود، ولی متاسفانه تا جایی که دیده میشه نتایج کاملا منفی است.
خب دولت افغانستان تدبیری برای این مسئله تا الان نیندیشیده؟
تا جایی که در جریان قرار داریم تلاش ها و دید و والید ها و مذاکرات و صحبت های با تمام اطراف، با تمام اطراف، با رهبران سیاسی، با گروه طالبان جریان داره، ولی هنوز راه حل منطقی و معقولی که بتونه یک اطمینان ایجاد کنه برای مردم چون این چیزی هنوز متصور نیست.
گفتگویی بود با احمد مسیح حامی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی هم است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
نسلم هم است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هفتادومین سالگردش از ارائه اخبار و اطلاعات بدون سانسور به مردمانی را که حق دسترسیشان به مطبوعات سلب شده گرامی می‌دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در اول ماه می 1951 میلادی اولین پخش رادیویش خطاب به شنوندگانی پشت به اصطلاح پرده آهنین در چکسلواکی کمونیست بود.
نوشه ینتری نخته سوکشید نشه پوه سلوو هیخ ناسیلیم یدن چسوپیس بیزنامنر مالو زمی.
با پایان سال 1954 میلادی رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی همتای روس زبانش چون رسانه جایگزین یا جانشین به 25 زبان در سراسر اروپای شرقی و اتحاد شوروی خدمت می کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادغام شده، در سال 1994 میلادی به بالکان غربی گسترش یافت و طی 15 سال آینده به افغانستان، ایران، عراق و مناطق ایلیاتی پشتو زبان پاکستان با اختیاری جهت ارائه جایگزینی برای تبلیغات افراطی افزون بر اخبار تحت تسلط حکومتی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سال 2019 و 2020 باز گسترش یافت و در بسترهای دیجیتال برای بلغارستان، رومانی و مجارستان دیگر بار راه اندازی شد جهت رسیدگی به تهدیدات در برابر تازه‌ترین حکومت‌های آزاد یا دموکراسی‌های اروپا از ناحیه اطلاعات نادرست و تنزل کثرت‌گرایی رسانه‌ای. در سال 1995 میلادی به دعوت نمایشنامه نویس، دگراندیش پیشین و رئیس جمهوری چک واتسلاو هاول، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت‌هایش را از مونیخ در آلمان که از سال 1951 آنجا مستقر بود به پراگ منتقل کرد.
Welcome to Radio Free Europe, Radio Liberty in Prague.
واتسلاو هاول به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساختمان مجمع فدرال چکسلواکی سابق درست در مرکز شهر در بالای میدان ونچسلاس را با اجاره $1 در ماه ارائه کرد. در استقبال از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به کشور، واتسلاو هاول ارتباط جدید و مأموریت تازه شرکت در حمایت از حکومت آزاد یا دموکراسی در کشورهای تازه استقلال یافته پس از شوروی را اعلام کرد. در سالهای اخیر وضعیت به سرعت رو به وخامت حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران، بلاروس و روسیه و نیز اقدامات توسعه طلبانی رژیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مکانهایی مانند گرجستان و اوکراین نیاز مستمر به یک مرکز پخش اخبار در سرتاسر منطقه را برجسته کرده است که اطلاعات بدون سانسور، بی‌طرف و متوازن فراهم می‌آورد.
Our audiences are varied and the challenges are numerous. For 70 years, we have had one mission: to be the free press in and free societies. Today, our mission continues.
بله، گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور در مورد 70مین سالگرد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیویی که الان شما هم شنونده اون هستید. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.